ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی یک شنبه 12 دی ماه 95 برابر با 1 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، اما نگاهی خواهیم داشت مهمتر به اتهام افزایش عمدی قیمت های ارزهای خارجی از سوی دولت حسن روحانی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی.
متشکرم وحید. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. دادگاه انقلاب شهرستان کرج پس از بررسی اتهام‌های 38 تن در پرونده اقتصادی 1000 میلیارد تومانی موسوم به جهانگیر برای متهم ردیف اول حکم اعدام صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، علاوه بر حکم اعدام برای متهم ردیف اول در این پرونده، 5 متهم دیگر به حبس ابد محکوم شدند. بر اساس این خبر در مجموع 841 سال حبس برای دیگر متهمان این پرونده 1000 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است. این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه پیشتر در سال 94 از قول دادستان کرج نوشته بود متهم اصلی پرونده از طریق ایجاد شبکه 30 نفره اقدام به کلاهبرداری، نفوذ در اداره‌های دولتی، جعل اسناد رسمی و پرداخت رشوه کرده است. در خبر دیگر، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد جریان گاز وارداتی از ترکمنستان از صبح روز یکشنبه قطع شده است. دلیل قطعی گاز در این بیانیه کارشکنی ترکمنستان اعلام شده که به طور ناگهانی و خارج از توافق به عمل آمده و مغایر با چارچوب قرارداد برای دریافت سریع مبلغ مورد مناقشه و اختلاف انجام گرفته است. معاون وزیر نفت ایران روز جمعه خبر داد قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به ایران همچنان تا 5 سال آینده برقرار خواهد بود و هر دو کشور متعهد به اجرای کامل آن هستند. ترکمنستان چند روز پیش از امکان قطع صدور گاز به ایران به دلیل پرداخت نکردن بدهی 2 میلیارد دلاری سخن به میان آورده بود. همسر علی شریعتی زندانی سیاسی اعلام کرده است آقای شریعتی روز شنبه در 61مین روز از اعتصاب غذا بیهوش شده و کلیه‌اش در حال از بین رفتن است. او در حساب توییتر خودش نوشته است که همسرش توان راه رفتن ندارد و بیهوش بوده، اما ماموران زندان از رساندن او به بیمارستان خودداری کردند. علی شریعتی به دلیل شرکت در تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به اسیدپاشی‌ها در اصفهان به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده است. مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون‌خواب با رضایت خودشان شد تا به گفته او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. سیاوش شهریور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است 20% از زنان معتاد کارتون‌خواب مبتلا به ایدز هستند که با تنفروشی انواع بیماری‌ها را گسترش داده و بچه‌های بی‌سرپرست حاصل از این روابط فروخته می‌شوند. موضوع عقیم‌سازی معتادان بی خانمان پس از انتشار گزارش‌های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت. در خبر دیگر، رئیس اتحادیه صنف گرمابهداران، سونا و ماساژ می‌گوید فعالیت اماکنی که خدمات ماساژ ارائه می‌دهند زیرزمینی شده است. مهدی سجادی در گفتگو با خبرگزاری ایمنا سختگیری و کاغذبازی‌های اداری زائد را دلیل این دانسته که تنها 9 واحد مجوزدار ماساژ در تهران فعالیت می‌کنند که حداقل 200 ساعت آموزش دیدند. دادستان تهران در آبان ماه امسال از بازداشت 2 تن به اتهام آنچه فعالیت در ماساژ غیر مجاز و مختلط و مروج فساد خوانده بود خبر داده بود. و به گفته مقام‌های ترک تا به حال هویت 20 تن از کشته شده‌های حمله به یک کلوب شبانه در استانبول شناسایی شده است. دست کم 15 تن از کشته شده‌ها اتباع کشورهای خارجی و 5 نفر از شهروندان ترکیه هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان پیدا شده است. ضارب مسلحی در حدود ساعت 1 بامداد یکشنبه پس از کشتن یک پلیس و یک غیر نظامی وارد کلوب شبانه گران قیمت رینا در بخش اروپایی استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی حاضرانی که سال نو میلادی را جشن می‌گرفتند از محل گریخت.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزاده اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدند. ایران میگوید دعوتنامه رسمی از عربستان برای برنامه‌ریزی مناسک حج دریافت نکرده است.
عربستان سعودی میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس ضوابط و قوانین داخلی ما. هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره. اینجا اون نکته ناگفته ای که در پیام وزیر حج عربستان باز نشده.
رئیس بانک مرکزی ایران اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت را رد کرد.
اگر دولت فروش ارز کرده باشه، به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران.
مدیر کل استانداری تهران میگوید زنان کارتون خواب با رضایت خودشان عقیم شوند.
اگر قرار باشه کل جامعه بر سر این راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود.
و اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید، بیش از اینها رو خواهید شنید. ایران میگوید دعوتنامه رسمی از عربستان برای برنامه‌ریزی مناسک حج دریافت نکرده. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
سازمان حج و زیارت ایران ادعای عربستان مبنی بر دعوت از هیئت ایرانی برای برنامه ریزی درباره مناسک حج امسال را تکذیب کرد و گفت هیچ دعوتنامه رسمی از عربستان دریافت نکرده است. به گزارش ایسنا، مهدی شهسواری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت افزود، معمولا عرف است که وزارت حج عربستان برای تنظیم مناسک حج به کشورهای اسلامی دعوتنامه بفرستد، اما فعلا چیزی دریافت نشده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره این کشور، روز پنجشنبه 9 دی ماه گزارش داد که از 80 کشور اسلامی به منظور تنظیم مناسک حج دعوت شده که ایران هم یکی از آنهاست. وی افزوده بود عربستان از تمام حجاج جهان اسلام بدون توجه به جنسیت و گرایش مذهبی آنها استقبال می‌کند و به آنها خدمات ارائه می‌دهد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی، تا یک گفتگو با رادیو فردا به تشریح حرکت عربستان سعودی و موضع احتمالی ایران در برابر آن می‌پردازد.
ببینید، به صورت یک نکته مبنایی اول این رو اشاره کنم که مسئله حج در بین ایران و عربستان از آن جهت اختلاف انگیز بوده و هست که نگاه دو کشور به این فریضه متفاوت هستش. جمهوری اسلامی حج رو یک گرد همایی یا کنگره جهانی اسلام میداند و تماما محتوای اون رو یک محتوای سیاسی میداند و بنابراین در یاد داریم که هر سال تلاش کرده که راهپیمایی هایی رو در مکه برگزار بکنه، دعوت به جهان اسلام و مرگ بر آمریکا، مرگ بر متحدینی که با عربستان اتحاد دارند. در مقابل این دیدگاه، نگاه عربستان هست که حج یک امر عبادی است و بس، مثل نماز، مثل روزه، مثل دیگر چیزها، و این سیاسی نباید باشه. یکی از شروط جمهوری اسلامی است که ما دستمون آزاد باشه بخوام راهپیمایی مکه رو انجام، راهپیمایی براعت از مشرکین رو برگزار بکنیم. یکی از اونها ده شرایط برای جمهوری اسلامی هست. این در واقع عربستان سعودی میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس ضوابط و قوانین داخلی ما. هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره. اینجا اون نکته ناگفته است که در پیام وزیر حج عربستان باز نشده که اونها ضوابط و شرایط خودشون رو میخوان اعمال بکنن. ضوابط و شرایطی که پذیرشش برای جمهوری اسلامی ناممکن است.
پیش از اظهارات وزیر حج و عمره عربستان سعودی، سرپرست حجاج ایرانی حدود یک هفته پیش از تلاش برای فراهم کردن مقدمات حج و عمره خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این بار عربستان شرایط ایران را بپذیرد. رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز دوشنبه گذشته از مذاکره با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای هموار کردن مسیر حج و عمره سخن گفته و تاکید کرده بود عربستان باید شرایط مد نظر آیت الله خامنه ای را تأمین کند. حمید محمدی، سرپرست جدید سازمان حج و زیارت، نیز تأکید کرده بود انتظارات ایران از عربستان همان چیزی است که سال گذشته مطرح شده بود. وی خواستار تضمین امنیت، تسهیل امکانات و قائل نشدن تفاوت بین زائران ایرانی و سایر کشورها شده و افزوده بود که اگر سعودی ها این توقعات را تأمین کنند، ایران نیز تصمیم می‌گیرد. به دنبال حادثه منا در مهر ماه 1394 که به کشته شدن 465 زائر ایرانی منجر شد، ایران و عربستان نتوانستند بر سر تدابیر امنیتی و دیگر مشکلات بین دو کشور به توافق برسند و تهران از اعزام زائران ایرانی به مراسم حج سال 95 منصرف شد. عربستان سعودی اعلام کرد در جریان حادثه منا که سال 1394 و همزمان با مراسم حج رخ داد 770 نفر کشته شدند، اما بر اساس شمارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دست کم 2426 تن در این مراسم کشته شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با خانواده زائران کشته شده ایرانی ضمن انتقاد از عربستان سعودی در آنچه وی ناتوانی این کشور در تأمین امنیت زائران خواند همچنین افزود:
حقیقت این است که این کسانی که این بیکفایتی رو نشان دادند، این ناامنی را تحمیل کردند بر حجاج دنیای اسلام که در اونجا جمع میشوند سال یک بار، اینا انصافا لایق نیستند برای اداره حرمین شریفه، لایق نیستند برای خدمت حرمین شریفه. واقعیت قضیه اینه، این باید در دنیای اسلام جا بیفتد، باید این فکر ترویج بشود.
ایران همچنین از اواخر فروردین سال 94 تا کنون به دنبال حادثه فرودگاه جده که دو نوجوان ایرانی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، حج عمره را تعلیق کرد. شرط ایران برای از سرگیری عمره اجرای حکم اشد مجازات برای دو مأمور خاطی سعودی و ارائه تضمینی برای تأمین امنیت و حفظ شأن زائران ایرانی بود. سال گذشته هم به دنبال حمله تظاهرکنندگان به مراکز دیپلماتیک عربستان که با اعتراض این کشور و قطع روابط دیپلماتیکش با ایران منجر شد، حج تمتع نیز تحت تأثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفت و ایران از اعزام زائران برای انجام مراسم خودداری کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همکنون در شبکه یک تلویزیون ایران در حال گفتگو است. آقای روحانی تا به این لحظه درباره موضوعات مختلفی از جمله اقتصاد صحبت کرده و گفته که تلاش ما اینه که تورم سال آینده یک رقمی بشه و رشد اقتصادی هم مثبت باشه. آقای روحانی همچنین گفته نرخ این روزهای ارز به حالت قبل برمیگرده و گفته که در این دولت نرخ رشد ارز حدود 4 یا 5% بوده و گفته همیشه ما این قیمت رو در بازار نگه داشتیم و همچنین گفته به شرایط اقتصادی آینده کشور بسیار خوشبینه. درباره صحبت‌های آقای روحانی در بخش‌های بعدی خبر به ویژه در مجله نیمه شب بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما فعلا یک گفتگو رو بشنوید از همکارم رضا جمالی با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن درباره این موضوع که رئیس بانک مرکزی ایران اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت رو رد کرده، چون آقای سیف هم گفته علت افزایش اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز ایران به خاطر مسافرت‌های پایان سال و تسویه حساب پایان سال شرکت‌ها در بورس دلاره. گفتگو با مهرداد عمادی رو بشنوید.
این درست هست در چارچوب بزرگتر که اگر نگاه کنیم نوسانات کوتاه مدت ارز، نه دراز مدت. این نوسانات کوتاه مدت در همه جای دنیا با مسائل فصلی پیوند مستقیم دارن، یعنی اگه شما کریسمس مثلا تعداد زیادی میخوان برن هنگ کنگ، شما میبینید که ارز هنگ کنگ بالا میره برای اینکه تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه. به خاطر یک برداشته شدن یک مقدار محدودیت هایی روی ایران، هم از نظر سفر، هم از نظر واردات کالا، خرید کالا و خرید کالاهای از طریق مصرف کنندگان، این واقعیت است که تقاضای درون برای ارز بالا رفته. این خارج از این مسئله پایان سال ایناست که من دست ندارم به اون داده ها، و به این خاطر ما میبینیم که تقاضای ارز از سوی شهروندا برای مصرف شخصی در این 3-4 ماه بالا رفته. اینو لااقل در چارچوب خریدها و آمدنها به کشورهای اتحادیه اروپا ما میتونیم آمارها اینا رو تعمیم میکنه، ولی آیا اینا به اندازه کافی هست که 500 تومن رو ایجاد کرده باشه؟ باز این دشواره برای من که به صورت کارشناسی رو بگم که بله یا نه.
آقای عمادی، برخی منتقدان دولت معتقدن که دولت برای رفع کسری بودجه ارز رو به طور عمدی گران کرده، اما رئیس بانک مرکزی این رو رد کرده، این اتهام رو، و میگه که اگر دولت بخواد این کار رو بکنه باعث میشه که تورم در کشور بره بالا و این دقیقاً مغایر با اون برنامه اصلی دولت برای کاهش تورم هست. این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
این درسته که خب ما به خاطر اینکه برای بسیاری از کالاها وابسته به واردات خواهیم بود و این یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ماست، این واقعیتی که اگر بهای ارز بالا بره این واردات تورم شد، تمام کالاهای وارداتی قیمتشون بالا خواهد رفت، در چارچوب اون ساخت داخل هم بالا خواهند رفت، چون اونها یک مقدار متکی هستن به مصرف کالاهای وارداتی، چه ماشین‌آلات چه مواد خام. پس این درسته، منتقدان دولت هم اینجا زیاد بیراه نمیرن که این وسوسه ای که جلوی پای دولت هست با توجه به کاهش های بودجه، یعنی کسری بودجه خیلی عظیمی که الان روی میز دولت هست، که دولت از این کانال استفاده کنه لااقل در کوتاه مدت این حفره رو کوچکتر کنه. اگر دولت تسلیم بشه و بخواد از طریق فروش ارز درآمدهای ریاضیشو بالا ببره، نه تنها تورم بالا خواهد رفت، اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران خیلی پایین خواهد رفت، چون ما در تمام تاریخ پس از جنگ جهانی دوم یک نمونه نداریم که سرمایه گذاری خارجی اومده باشه در یک کشوری که تورم دو رقمی سرمایه گذاری کرده باشه، وجود نداشته. در نتیجه مهمترین هدف دولت برای بازگرداندن سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان اقتصاد ایران برای رقابت در اقتصاد جهانی تک رقمی کردن تورم. اگر دولت فروش ارز کرده باشه به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران. به این خاطر من یک مقدار اون سناریوی دوم یا توضیح دومه که دولت خودش پشت اینه برای من یک کمی دور از باوره.
آقای عمادی، آیا از نظر شما راه اندازی بورس ارز و یا یکسان سازی قیمت ارز، چیزی که رئیس بانک مرکزی هم از اون حمایت کرده، در دراز مدت به نفع تثبیت قیمت ارزها در بازار ایران هست؟
حتما. بیش از 20 ساله که در تماس‌های گاه و بیگاهی که ارزیابی‌هایی که برای ایران فرستادیم ما این رو تایید کردیم و تاکید کردیم که تا زمانی که ارز یکسان نشه اقتصاد ایران نمیتونه تصویر واقعی از خودش رو در اقتصاد جهان ببینه و اینکه در کجاها میتونه رقابت کنه، در کجاها این رقابت براش در دسترس نخواهد بود. و یکی اینه، پس این شفاف کردن اقتصادی که بهای واقعی، قیمت‌های واقعی در ایران چی هستن که اونو ما نمیدونیم به خاطر چند ارزی بودن. مسئله دوم که مثلا من خیلی مهمه، اگر ما نگاه کنیم مقدار زیادی از همین پرونده‌های سوء استفاده و گم شدن پول‌ها و جابجا شدن پول‌ها مستقیم پیوند دارن به چند نرخی بودن ارز، که شما ارز با قیمت ترجیحی در اختیار فلان شخص قرار میدارید که براتون نمیدونم از هواپیما تا پفک نمکی بخرن، اما قیمتی که به اون میدادید خیلی زیر قیمت بازار بود. خود اون آدم یک زمانی اصلا اینکه واردات رو وارد نمیکرد، فقط ارز رو میفروخت. مقدار زیادی این یک بها کردن ارزش ارز جلوی سوء استفاده های مالی و این نقل و انتقال های وحشتناک پولی رو که ما در این 14-15 سال داشتیم در ایران جلوی اونها رو خواهد گرفت. و این اگر دولت فقط این رو انجام بده، این ارسیه فراموش نشدنی خواهد بود. دولت هر چه زودتر انجام بده توان درازمدت اقتصاد ایران رو بیشتر یاری داده برای افزایش.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن.
این آخونده ما تا 37 سال پیش صحبت از عدل علی میکردن و منجر شدن که مردم انقلاب کنن، و الان میبینیم که بعد 37 سال فساد و دزدی و بیکاری و خاتون خوابی و گورخوابی و اینا تمام مملکت رو گرفته. پس چی شد عدل علی؟
آقای خامنه ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
کارتون خوابی، گورخوابی، اون حقوق های نجومی، کشتارها، دقیقا 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بیقانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن عده‌ای که واقعا اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان میبینند نه جامعه ایران.
شاه بدون اینکه یک تیر به طرف کشوری بفرسته قدرت منطقه بود و همه ازش حساب می‌بردن بدون اینکه آزارش به هیچ کشوری دیگه برسه. شما به جایی که این پولا رو خرج بدبخت کردن مردم سوریه و عراق و اینا بکنی که قدرتتون رو تو منطقه ثابت کنی، اون پولا رو خرج مردم بکنی که نرن تو قبرستون بخوابن.
آفرین آفرین با شما های لاریجانی ها، آفرین با شما، گل کاشتین بچه های مردم ها، بچه حال روز انداختین. اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین، مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین با شما لاریجانی ها، آفرین با رئیس قوای قضایی ها. مثل این حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
خب در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید از فرهنگ قویمی درباره آخرین وضعیت اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی از جمله آرش صادقی و علی شریعتی.
بر پایه گزارش آرش صادقی از زندانیان سیاسی، 70 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و آنطور که یکی از بستگانش به رادیو فردا گفته در آستانه مرگ قرار دارد و حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ ابراهیمی اعتصاب خود را بشکند. امیر رئیسیان وکیل آرش صادقی روز شنبه از موافقت مقام‌های دادستانی برای اعطای مرخصی درمانی به او و همسرش خبر داده بود. با این حال تاکنون گزارشی درباره به مرخصی آمدن آقای صادقی یا همسرش منتشر نشده است. این در حالی است که در برخی شبکه‌های اجتماعی آمده است که مقام‌های قضایی وثیقه برای آزادی آن دو را قبول نکرده و برخی نیز نوشتند که مبلغ مورد وثیقه هنوز تأمین نشده است. از سوی دیگر روز شنبه حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایی آرش صادقی و علی شریعتی شده بودند. در همین حال الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار آن شده است که این قوه به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی رسیدگی کرده و اگر حقی از آنان ضایع شده اعاده کند. در همین حال روز شنبه همسر علی شریعتی اعلام کرد که او در 61 روز اعتصاب قضایی خود بیهوش شده و کلیه‌اش در حال از بین رفتن است. مطهره پارسی همسر علی شریعتی در مصاحبه با وبسایت زیتون اعلام کرد که همسرش روز شنبه بیهوش شده و میزان قند بدنش 43 و فشار خونش 8/6 بوده است. وی تاکید کرد که آقای شریعتی از 40 روز پیش در بهداری زندان اوین بستری است و توان راه رفتن ندارد و کلیه سمت چپش به شدت درد می‌کشد و در حال از بین رفتن است. وی اعلام کرد که علی شریعتی تصمیم گرفته تا آخرین توان به این اعتصاب ادامه دهد تا به آزادی منجر شود. علی شریعتی زندانی سیاسی از 63 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. وی به دلیل شرکت در تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و پس از بازداشت در روز 10 آبان اعلام کرد که تا حذف این اتهام از پروندهش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی دیگر نیز در ایران همچنان ادامه دارد. سعید شیرزاد 24 روز و نزار زکا 23 روز است که اعتصاب قضا کردند. حسن رستگاری مجد نیز از روز 13 آذر در زندان ارومیه و محمد رضا نکونام در زندان قم و مهدی کوخیان در زندان مراغه از اول دیماه دست به اعتصاب قضا زدند. مرتضی مرادپور نیز که روز چهارشنبه پس از 65 روز به اعتصاب قضای خود پایان داده بود روز جمعه از زندان آزاد شد. در سالهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند و شماری از آنان از جمله هدا صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب قضا جان باختند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مدیر کل استانداری تهران میگوید زنان کارتون خواب با رضایت خودشان عقیم شوند. او از اینکه زنان علاوه بر اعتیاد و کارتون خوابی و توصیه فحشا عین این زنان علاوه بر اعتیاد و کارتون خوابی و توسعه فحشا عین ماشین جوجه کشی بچه تولید میکنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارن به فروش میرسن شدیداً انتقاد کرده. در همین زمینه گفتگو رو بشنوید بین الهی روانشاد همکار من در رادیو فردا با مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد.
نفس این بحث کارتون خوابی گسترده در سطح شهرهای ایران، کشیده شدن اون به مسئله گورخوابی که نوعی رسوایی برای این نظام و مسئولین کشور هست، در حالی که جامعه در حال تکان خوردن از این حادثه است که مردم در گور بخوابند، وقتی پیشنهادهای اینگونه شرم‌آور مطرح بشه که بهتر برای مقابله با آرزوهای اجتماعی کارتون خوابی و گورخوابی بهتر این افراد و به ویژه زنان عقیم بشن، البته به اصطلاح با رضایت خاطر خودشون، این نشون دهنده این هست که مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو که عقیم سازی مبنای مقابله با گروه‌های فقیر و مادون فقیر اجتماعی بود الگوی خودشون قرار دادن و به این ترتیب سعی می‌کنن به جای اینکه یاری برسانن که این گروه‌ها از فقر، فحشا، اعتیاد خلاص بشن، سعی می‌کنن با پاکسازی نسلشون از طریق عقیم سازی با اون مقابله بکنن. به نظر این بسیار شرم‌آوره و این نشان دهنده رویکرد مسئولین جمهوری اسلامی به روش‌های خشن‌تر برای مقابله با مشکلات اجتماعی و از طریق الهام‌پذیری از روش‌های عصر نازی و نوعی سوسیال داروینیسم اجتماعی که برتری نسل‌ها رو از طریق حذف فیزیکی نسل‌های فقیرتر و مادون فقر جامعه دنبال می‌کردن.
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران میگه که یک پروژه واقعی و نظری وجود داره که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان اجتماعی هم با اون موافقن و اون این هست که اگر یک زن بیماره، تن فروشه و جا هم نداره، با رضایت خودش و نه به زور البته عقیم بشه. آقای درویشپور، حالا به فرض محال هم اگر آحاد دولت و ملت هم با این مسئله موافق باشن، خب این رو نمیشه یک رویکرد ریشه‌ای برآورد کرد و فقط با مسئله فروش نوزاد مقابله میکنه. تن فروشی، کارتون خوابی و اعتیاد، اونها چه میشن؟
ببینید، اولا اگر قرار باشه کل جامعه برترین راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود که یعنی عقیده فاشیستی و عقیده نازیستی عقیم کردن انسانها از طریق به عنوان راه حلی برای مقابله با گروه‌های آسیب دیده اجتماعی فراگیر بشه. امیدوارم هرگز چنین شرایطی شکل نگیره. ثانیا نام اون رو اگر بذاریم با رضایت خاطر خود این زنان، تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی کنه. زنانی که معتادن، فقیرن، کم سوادن و محرومن، با اندکی پرداخت پول میشه رضایت خاطرشون رو حتی جلب کرد. بنابراین به نام با رضایت خاطر روش عقیم سازی رو که یک روش فاشیستی رو نمیشه توجیهش کرد. ثالثاً همونطور که شما اشاره کردید، گروه های محروم جامعه رو از طریق حذف نسل های آیندهشون نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم، صورت مسئله رو پاک بکنیم.
آقای درویشپور، با همه این تفاصیل راه حل چیست؟ چه باید کرد؟
ببینید، در هیچ جامعه‌ای که رفاه اجتماعی، حقوق شهروندان، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری مبنا قرار می‌گیره، هیچ وقت قربانی رو مجازات نمی‌کنن. شما نگاه کنید، حتی در کشوری نظیر سوئد، روسبیگری حتی دیگه جرم نیست، ولی کسانی که میرن سکس رو می‌خرن جرم هست. چرا؟ برای اینکه می‌خوان قربانی رو به جای مجازات کردن یاری برسانن که بتونه با تغییر شرایطش وارد اجتماع بشه. یا ما سیاست دربرگیرندگی خواهیم داشت، به این معنی که سعی کنیم گروه‌های حاشیه‌نشین، گروه‌های محروم اجتماعی رو با کمک‌های ویژه اجتماعی، ایجاد اشتغال، تحصیل، امکانات درمانی، امکانات رفاهی، شأن انسانی برایشون فراهم بکنیم که مانند سایر افراد اجتماع بتونن از یک نوع شأن و حقوق انسانی برخوردار باشن، یا سعی می‌کنیم برای مقابله با این بی‌مشکلات این گروه‌ها رو حذف بکنیم. سیاست حذف و سیاست جذب دو سیاست متفاوته. سیاستی که رفاه اجتماعی رو مبنا قرار میده، دست دراز کردن به این گروه‌های آسیب پذیر برای بهبود موقعیتشون رو مبنا قرار میده، سیاست جذب این افراد به اجتماع، سیاستی که سعی میکنه اونها رو با عقیم سازی، با نادیده گرفتن یا با مجازات کردن با اونها روبرو بکنه، در پی حذف این گروه‌های اجتماعی. در هیچ جای دنیا سیاست حذف اجتماعی جز گسترش شکاف‌ها پیامدی رو در بر نداشته و فقط سیاست‌های جذب میتونه تاثیرگذار باشه. اون نیازمند برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بودجه برای این گروه‌های محروم اجتماعی است که متأسفانه نه تنها شاهد این نیستیم، بلکه رهبر کشور در این باره سکوت مطلق کرده. مسئولین هم که ابراز نظر میکنن، عقیم سازی رو پیشنهاد میکنن که سیاست حذف هست، نه سیاست جذب و بهبود موقعیت این گروه های اجتماعی.
مدیر کل استانداری تهران میگوید زنان کارتون خواب با رضایت خودشان عقیم شوند. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد. آقای روحانی رئیس جمهور ایران در شبکه یک تلویزیون ایران در حال گفتگوست و درباره موضوعات مختلف اقتصادی و سیاسی در حال صحبت. شما اگر این صحبت ها رو شنیدید و دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در مجله نیمه شب درباره این صحبت ها بیشتر خواهیم پرداخت. من وحید پورستا در اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می‌کنم.